موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این چهارمین جلسه است که موضوع رشد روحانی رو بررسی می کنیم. تا اینجا اصول پایه رو بررسی کردیم تا بفهمیم این به چه معنی است که در فیض و شناخت خداوند و منجیمون عیسی مسیح رشد بکنیم. این یک حقیقت پایه و اساسی در زندگی مسیحی است. ما در مسیح زنده ایم و یکی از مشخصه های حیات داشتن و زنده بودن رشد کردنه. ما باید بالغ بشیم و در شبیه شدن به عیسی مسیح پیش بریم. تا اینجا بررسی کردیم که رشد کردن در شناخت عیسی مسیح یعنی چه؟ اولین موردی که به اون پرداختیم اینه که برای رشد کردن در مسیح باید خدا رو جلال بدیم. مادامی که به جلال خدا تمرکز می‌کنیم، از جلال به جلال میریم و بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح میشیم. از این رو رشد روحانی روندی است که در اون خدا رو جلال میدیم. زمانی که برای جلال خدا زندگی میکنیم، خدا در قدرتش ما رو به جلو پیش میبره تا بیشتر به تصویر مسیح تبدیل بشیم. بنابراین رشد روحانی در واقع به معنی زیستن برای جلال خداست. در جلسه قبل اشاره کردم که اگه برای جلال خدا زندگی نکنید، رشد نخواهید کرد. اگه برای جلال خدا زندگی نکنید، یعنی برای جلال خودتون زندگی میکنید و بلوغ روحانی شما کند میشه و عقب میفته. ولی زمانی که زندگی ما صرف جلال خدا و آرمانهای خدا و ستایش خدا می باشه، در مسیر رشد روحانی پیشرفت خواهیم کرد. پس اگه این درسته که جلال دادن خدا راه رشد کردن ماست، بسیار مهم و حیاتی است که بدونیم جلال دادن خدا به چه معنی است. جلال دادن خدا یک موضوع مبهم و نامشخص و سربسته و اسرارآمیز نیست. جلال دادن خدا یک حقیقت پابرجا و کاربردی است. در این خصوص تا الان سه کلید رشد روحانی رو توضیح دادیم. ما در این سه مورد اصلی خدا رو جلال میدیم. در مورد اول با اعتراف به این که عیسی خداوند است خدا رو جلال میدیم. فیلیپیان فصل 2. در مورد دوم هدف زندگی رو جلال خدا قرار میدیم و به این شکل خدا رو جلال میدیم. اول قرنتیان فصل 10:31. سپس در جلسه قبل بررسی کردیم که با اعتراف به گناه خدا رو جلال میدیم. به گفته کتاب یوشع فصل 7:19 خدای اسرائیل را جلال بده و نزد او اعتراف نما. حالا به چهارمین اصل درباره جلال دادن خدا می رسیم. ما با اعتماد کردن به خدا او را جلال می دیم. در ظاهر این یک اصل ابتدایی به نظر میرسه، اما در واقع یک اصل پایه و زیربنایی است. خیلی مهم و حیاتیه که بفهمیم جلال دادن خدا یک امر ساده است و یک فرایند پیچیده نیست. تصویر جلال دادن خدا اینچنین در ذهن ما نقش بسته. تعدادی از ما تصویر شیشه‌های رنگین و نقشدار کلیسا در ذهنمونه. تصویر گنبد عظیم کلیساهای سر به فلک کشیده جلوی چشممونه که گویا قراره با اون همه آذین و زینت و اون همه ابهت و هیبت مذهبی خدا رو جلال بدن. اما واقعیت اینه که جلال دادن خدا یک امر بسیار ساده و پایه است. جلال دادن خدا به سادگی اعتماد به خداست. در این مورد از رساله رومیان فصل 4 مثال میزنم. این فصل از کلام خدا به زندگی ابراهیم میپردازه. در رومیان فصل 4 پولس رسول درباره ابراهیم و ایمان او صحبت میکنه. ابراهیم نجات ابدی مییابه، اما نه به وسیله شریعت بلکه با ایمان. در واقع همه انسان ها در هر عصر و دوران با ایمان نجات پیدا می کنن، نه با رعایت شریعت. آیه 19 در توصیف ابراهیم چنین می گوید: و در ایمان کم قوت نشده نظر کرد به بدن خود که در آن وقت مرده بود، چون که نزدیک به 100 ساله بود، و به رحم مرده ساره. این آیه درباره زندگی ابراهیم به ما پیش‌زمینه میده. ابراهیم و سارا فرزندی نداشتند. اونها هیچ وقت بچه دار نشده بودند، چون رحم سارا مرده بود و او نمیتونست بچه دار بشه. اونها نمیتونستن صاحب بچه بشن. اما خدا نزد ابراهیم و سارا میاد و به اونها میگه قراره بچه دار بشید. همه شما از ماجرای ابراهیم و سارا خبر دارید و میدونید که ابتدا ابراهیم حرف خدا رو باور نمیکنه، اما پس از مدتی به کلام خدا اعتماد میکنه. حالا پولس در توصیف ابراهیم میگه در ایمان کم قوت نشد. سپس در آیه 20 این جمله کلیدی رو اضافه میکنه: در وعده خدا از بی ایمانی شک نکرد، بلکه قوی ایمان گشته خدا را تمجید نمود یا جلال داد. آنچه در زندگی ابراهیم خدا را جلال داد اینه که ابراهیم به خدا ایمان آورد. البته یادمون باشه که اونها اسم پسرشون رو اسحاق میگذارن که به معنی خنده است. یعنی بچه دار شدن ابراهیم و سارا در نظرشون خنده دار بود. اما نکته اینجاست که ابراهیم خدا رو باور میکنه و با این باور او خدا رو جلال میده. در واقع ابراهیم میگه خدایا اگر تو این رو میگی حرفتو باور میکنم. معنی حرف ابراهیم اینه: خدایا به کلامت اعتماد دارم. این اعتماد به خدا و کلامش خدا رو جلال میده. موضوع اینجاست که وقتی خدا حرفی میزنه اما شما حرف خدا رو باور نمی کنید، انگار حرف خدا رو زمین میندازید. در واقع میگید خدایا میدونم نظرت خیره، خیلی ممنون برای این حرفت و این کلامت، اما تو واقعا شرایط رو درک نمی کنی. این دقیقا مثل زمانی است که ایمانداران میگن به به، کتاب مقدس میفرماید خدای من همه احتیاجات شما رو بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود. عجب حقیقت زیبایی، خدا قادر همه نیازهای ما رو برطرف بکنه. بله، ما از این حقیقت کلام خدا خبر داریم، اما به محضی که همین آدم ها در تنگنا و گرفتاری شدید قرار می گیرن، نگران و دلواپس می شن، سراسیمه و مضطرب می شن و نمی دونند کجا پناه ببرن. در این مواقع است که از خودشون می پرسند آیا خدا می تونه به من کمک بکنه؟ دقیقاً در اوج بحران خدا رو زیر سوال می برن و ضربه روحی می خورن. سپس دیگران اونها رو در این شرایط بد روحی می بینند و از اونها می پرسند مگه شما نبودید که می گفتید خدای من همه احتیاجات شما رو رفع خواهد کرد؟ جان کلام اینه که شما یا کلام خدا رو باور دارید یا ندارید. اگه میگید کلام خدا رو باور دارید ولی ایمانتون رو در عمل نشون نمیدید، در واقع به خدا شک میکنید و شک کردن به خدا به این معنی است که انگار میگید حرف خدا با عملش یکی نیست. واضحه که با این رفتارتون به خدا بی‌حرمتی می‌کنید. در این خصوص در رساله اول یوحنا فصل 5 و آیه 10 کلمه‌ای وجود داره که باید بسیاری از مردم رو شوکه بکنه. آن که به خدا ایمان نیاورد او را دروغگو شمرده است. پس می‌بینید که با بی ایمانی به خدا او رو دروغگو می شمارید. حالا یه مثال دیگه می زنم. کتاب مقدس می گوید باید از پول و درآمدمون به خداوند هدیه مالی بدیم. به گفته کتاب مقدس باید با از خودگذشتگی و گشاده دستی هدیه بدیم و حتی دست راست از دست چپ با خبر نشه. ما هدیه میدیم و خدا عوض اون رو به ما بر میگردونه. این اصل رو خیلی خوب یاد گرفتیم چون این گفته کتاب مقدسه. اما وقت هدیه دادن دستمون داخل جیبمون نمیره. تازه وقتی هم که هدیه میدیم اون مبلغ از یک عدد و رقم مشخص بالاتر نمیره. خلاصه به زور باید موتورمون رو هندل بزنیم. ناگفته نمونه که معمولاً میگیم حرف خدا یکیست و خدا روی حرفش میسته. اما واقعاً این رو باور نداریم. مگه اینکه برای خودمون یک تجربه شخصی پیش بیاد. اون وقت همه چیز برای ما زیر و رو میشه. برای مثال میگیم ایمان دارم پس از مرگ میرم بهشت. ایماندارانی رو میگن ولی خیلی از اونها اونقدر از مرگ دلهره دارن که حتی فکر کردن به مرگ اونها رو پریشان خاطر میکنه. در واقع اونا از فکر مرگ بیشتر از خود مرگ دلهره دارن. انتظار یه چیزی همیشه عذاب‌آورتر از خود اون چیزه که برای اون دلهره و استراب داریم. دقیقاً مثل انتظار رفتن به دندون پزشکی. واقعیت اینه که هرچند میدونیم حتی در لحظه مرگمون خدا همه احتیاجات ما رو برطرف خواهد کرد، خیلی مطمئن نیستیم آیا واقعا همون میشه که خدا گفته. پس اگه با خودمون صادق باشیم میبینیم که وقتی بحث باور کردن خدا میون میاد بیشتر ما کم میاریم و به قول معروف جا میزنیم. اما ابراهیم در وعده خدا از بی ایمانی شک نکرد. خدا به او میگه از این مسیر برو. ابراهیم در همون مسیر که خدا به او گفته بود قدم برمی‌داره. زمانی که اسحاق نوجوان بود خدا به ابراهیم میگه ای ابراهیم من این پسر رو به تو دادم. آن وعده که به تو دادم و عهدی که با تو بستم به نسل این پسر پیوند داره. از نسل این پسر امت عظیمی به وجود خواهد آمد. ای ابراهیم، این پسر تحقق وعده منه. اما حالا این پسر رو بالای کوه قربانی بکن. سپس ابراهیم چه کار میکنه؟ هیزم بر دوش اسحاق میگذاره و با هم از کوه بالا میرن. آنگاه ابراهیم اسحاق رو میبنده و او رو بر مذبح میگذاره. چاقو رو دست میگیره و آماده است تا چاقو رو به قلب پسرش فرو بکنه. ابراهیم از حکم خدا شانه خالی نمیکنه. از کاری که قرار بود انجام بده باز نمیسته. تا لحظه ای که آن قوچ رو در بیشه‌زار میبینه و میفهمه خدا راهی مهیا کرده. اما نکته ماجرای ابراهیم و قربانی اسحاق اینه. ابراهیم حاضره تا ته خط بره و جان آن کسی رو بگیره که تحقق وعده خدا به اوست. ابراهیم کاملا یقین داشت اگر خدا به او گفته کاری انجام بده، حتما باید اون رو انجام بده و یک لحظه شک نکنه، چون خدا راهی مهیا خواهد نمود. ابراهیم میتونست به خدا چنین بگه: خدایا، مگه میشه در عهدی که با من بستی به من بگی از نسل تو امتی به وجود میارم مانند ستارگان آسمان و ماسه های کنار دریا، در حالی که قراره جان این یگانه پسر وعده رو بگیرم؟ خیر، ابراهیم با خدا بحث نمیکنه. او ایمان داره خدا روی حرفش میمونه، حتی اگر ابراهیم جان پسرش رو بگیره. نظر شخصی من اینه که ابراهیم ایمان داشت که اسحاق از مردگان زنده خواهد شد، حتی با وجودی که ابراهیم در زندگیش قیامت از مردگان رو به چشم ندیده بود. ابراهیم تا این اندازه به خدا ایمان داشت. مسئله اصلی همین ایمان ابراهیمه. ایمان به خدا باعث جلال خداست. میدونیم که جلال خدا یعنی همه صفاتهای او، یعنی پوری عظمت و ابهت او. اگر خدا آن کسی است که خودش اعلام میکنه، پس او خدایی است که باید به او ایمان داشته باشیم. از این رو از نظر روحانی رشد خواهید کرد زمانی که به خدا اعتماد میکنید. در این اعتماد به خدا میگید: اگه کلامت این رو میگه، اون رو به جای میارم. اگه کلامت این وعده رو میده، اون رو به گوش جان میپذیرم. اگه کلامت این حکم رو میده، اون رو اطاعت میکنم. ولی این بی‌حرمتی به خداست زمانی که ادعا میکنیم به خدا ایمان داریم، اما نمیتونیم از پس بارهایی که زندگی روی دوشمون میگذاره براییم. در این مورد یه مثال میزنم. کتاب دانیال فصل 3 توصیف رویداد آن کوره سوزان میباشه. در آیه 13 چنین میخونیم: آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمود تا شدرک و میشک و ابدنغو رو حاضر کنند. پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند. چرا؟ چون این سه نفر به حکم و فرمان پادشاه تن نمیدن و مقابل تندیس پادشاه سجده نمی کنند. آنها فقط خدای راستین رو میپرستند. از این رو پادشاه در آیه 14 خطاب به اونا میگه: ای شدرک و میشک و ابدنغو، آیا شما عمدن خدایان مرا نمی پرستید؟ و تمثال طلا را که نصب نموده ام سجده نمی کنین؟ یعنی آیا حقیقت داره که با نظام مذهبی این کشور دست دوستی نمیدید؟ آیه 15. الان اگر مستعد بشوید که چون آواز کرنا و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی را بشنوید، به رو افتاده تمثالی را که ساخته ام سجده نمایید، که چه خوب. و اما اگر سجده نکنید، در همان ساعت در میان کوره آتش سوزان انداخته خواهید شد. و کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی دهد؟ یه لحظه به این فکر بکنید که اگه جای شدرک و میشک و ابدنقو بودید، در چه تنگنای هولناک گرفتار بودید. الان اینجا راحت و آسوده نشستید و خطری جونتون رو تهدید نمی کنه. اما نبوکدنصر به اونا میگه یا تندیس مرا عبادت میکنید یا کشته میشید. و کدام خدایی است که شما رو از دست من رهایی دهد؟ او در همون لحظه ایمان اون سه نفر رو در بوته آزمایش قرار میده. آیا این سه نفر ایمان داشتن که خدای اونها میتونه از پس نبوکدنصر بر بیاد؟ اونها خدا رو نمیدیدند. خدا نادیدنی است، اما نبوکدنصر رو میدیدند. اونها نمیتونستند لشکر خدای خودشون رو ببینند، اما سپاهیان نبوکدنصر رو میدیدند. او یک لشکر خوفناک داشت. اون سه نفر میتونستند قدرت نبوکدنصر رو به چشم ببینند. مجازات نظام پادشاهی او در انتظارشون بود و زور و جبر حاکم بر اون نظام جلوی چشم اونها بود. اما اونها چه کار میکنن؟ آیه 16. شدرک و میشک و ابدنقو در جواب پادشاه گفتن: ای نبوکدنصر، درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم. اگر چنین است، خدای ما که او را میپرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. و اگر نه ای پادشاه، تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود. حرف اونها اینه: حتی اگر خدا ما رو نجات نده، باز هم تو رو عبادت نخواهیم کرد، چون به هر حال او ما رو نجات خواهد داد. اگه ما رو از این آتش نجات نده، میدونیم که جان و روح ما رو رهایی میبخشه تا وارد ملکوت پر جلالش بشیم، چون به راستی سرسپرده او هستیم. با کلام این سه نفر، نبوکدنصر چنان خشمگین میشه که به گفته آیه 19 حالت چهرهش متغیر گشت. گویا اخماش در هم رفت و با چشم و ابرو نشون داد چقدر خشمگینه. از این رو نبوکدنصر فرمود تا کوره را 7 چندان زیاده تر از عادتش بتابند. اونها حرارت کوره رو 7 برابر می کنند و البته که از شدت حرارت زیاد مامورانی که اون 3 نفر رو داخل کوره می اندازند آتیش می گیرند و می میرند. آنها شدرک و میشک و ابدنقو رو در چنین کوره سوزان می اندازند. اما بخش زیبای این رویداد اینه که اون 3 نفر به راستی به خدا ایمان داشتند. حالا شما میگید بله، من نیز همینطور به خدا ایمان دارم. اما حواستون باشه که اون 3 نفر رو لبه کوره سوزان نگه میدارن که نه راه پس دارند و نه راه پیش، اما اعلام میکنن به خدا ایمان دارن. پس متوجه شرایط باشید. از دیدگاه انسانی و زمینی واقعاً هیچ راه نجاتی برای اون سه نفر وجود نداشت. ولی اونها به خدا ایمان داشتن. ایمان به خدا از هر راهی که گذر از اون محال به نظر میرسه عبور میکنه. گاه وقتی یک زن و شوهر برای مشاوره مراجعه میکنن، خانوم میگه واقعا کار ازدواج ما تمومه، این ازدواج به جایی نمیرسه. من در جواب میپرسم آیا شوهرتون ایمان داره؟ زن میگوید بله. بعد میپرسم آیا خودتون ایماندار هستید؟ میگوید بله. سپس میگم منظورتون اینه که هیچ راهی وجود نداره که دو ایماندار با هم کنار بیان؟ خانم جواب میده شما متوجه نیستید، ما با هم سازش نداریم. بعد میپرسم آیا روح القدس در شما دو نفر ساکنه؟ خانم میگه بله. میپرسم آیا مسیح در شما دو نفر زندگی میکنه؟ او میگه بله. سوال بعدی اینه، به نظر شما مسیح میتونه با خودش سازگار باشه؟ خانم پاسخ مثبت میده و میگه اما شما متوجه نیستید. منم میگم اتفاقا این شما هستید که متوجه نیستید. شما خدا را باور ندارید. این شما هستید که باور ندارید. اگر خدا اراده بکنه و پسند بیاد که پیوند ازدواج رو حفظ بکنه، حتما که اون ازدواج رو حفظ میکنه. اگه خدا قدرت داره یک ازدواج رو نگه بداره و اگر شما مسیر درست رو پیش بگیرید، اون ازدواج حفظ میشه. اما به قدرت خدا بی ایمان نباشید. یک بار یه خانمی نزد یه شبان میره و به او میگه شوهرم روی اعصابمه. اون شبان در جواب میگه شما در مسیر درست قدم بردار تا همه چیز درست بشه. بله، وقتی شما در مسیر درست گام برمیدارید مشکل حل میشه. پس به قدرت خدا بی ایمان نباشید. قطعاً که خدا میدونه چطور کار خودش رو به درستی انجام بده، اما شما هم باید در مسیر و راه درست قرار داشته باشید. در ساده ترین امور زندگی باید به خدا ایمان داشته باشیم. به نظرم یکی از خاص‌ترین کسانی که محک خوردن ایمانش در تاریخ کتاب مقدس بسیار چشمگیره نوح می باشه. خدا به نوح حکم میده یک کشتی بسازه. اما در ظاهر ساختن این کشتی کار با معنایی نبود، چون نوح نزدیک هیچ دریا و اقیانوسی زندگی نمی کرد. در واقع او وسط صحرا بود. چه بسا شاید نوح تا اون روز اصلا توده آب به چشم ندیده بود. در این شرایط خدا به نوح میگه یک کشتی خیلی بزرگ بساز که اصلا در تصور نوح نمی گنجه. به خصوص که فروشگاه الوار و چوب فروشی وجود نداشت که نوح بره و چوبهای مورد نیاز رو تهیه بکنه. او باید درختها رو قطع میکرد و از اون درختها الوار و تخت چوب درست میکرد. وسط صحرا میان آدمای بت‌پرست خدا از نوح میخواد یک کشتی عظیم بسازه. نوح شروع به ساخت و ساز میکنه. البته 120 سال طول میکشه تا ساخت کشتی رو تموم بکنه. راستشو بخواهید خودم رو که جای نوح میگذارم، میبینم خیلی کار سختی نیست برم و الوار و چوب سفارش بدم و اونا رو تهیه بکنم و قدمای اولیه رو برای ساخت کشتی بردارم. ولی مگه میشه 120 سال صبر بکنم تا سرانجام در کشتی رو نصب کنم و تمام؟ محاله. اصلاً مگه تا 120 سال زنده‌ام؟ حالا فرض بکنید مثل نوح خدا به ما هم گفته بود قراره بارون بباره، در حالی که میدونیم در جایی زندگی میکنیم که اصلاً باران نمیباره. چقدر باورش سخت میبود. نوح اصلاً نمیدونست باران چیه. البته که 120 سال همه به نوح خندیدن. خنده اون مردم مثل اینه که یه نفر در محله شما به همه خبر بده سیل بزرگی در راهی که همه رو غرق میکنه. با شنیدن این خبر مثل مردم زمان نوح غشغش میخندید. از نظر اون مردم نوح دیوونه شده و عقلش رو از دست داده بود. البته شما یه قدم از اون مردم جلوترید، چون باران رو به چشم دیدید و میدونید باران چیه، ولی اونها هرگز باران ندیده بودن. اما به گفته کتاب مقدس نوح مرد ایمان بود. در واقع رساله عبرانیان فصل 11 آیه 7 از ایمان نوح میگه. به ایمان نوح چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده الهام یافته بود، خدا ترس شده با حس حیرت و شگفتی کشتی به جهت اهل خانه خود بساخت و به آن دنیا را ملزم ساخته، وارث آن عدالتی که از ایمان است گردید. بله، خدا به این مرد برکت بده که در موقعیتی که باورش سخت بود به خدا ایمان داشت. او 120 سال ایماندار به خدا باقی موند و عجب خدا رو جلال داد. آیا من و شما این گونه خدا رو جلال میدیم؟ آیا با ایمان داشتن به خدا او رو جلال میدیم؟ وقتی با ایمان زندگی می کنید، از نظر روحانی رشد می کنید. به گفته کتاب مقدس، ما به ایمان زیست می کنیم، نه به دیدار. چنین ایمانی عامل رشد و بلوغ روحانی در زندگی یک ایمان داره. ما با ایمان قدم بر می داریم و سمتی پیش می ریم که به تصویر کامل خدا تبدیل بشیم. ما به ایمان نه به دیدار از نظر روحانی پیشرفت می‌کنیم. ولی اگه بخواهید همه چیز رو فقط بر مبنای اون چه به چشم می‌بینید تحلیل بکنید، دچار دردسر می‌شید. در این صورت مثل آن جاسوسان در سرزمین کنعان می‌شید. یهودیان به سرزمین کنعان قدم گذاشتن تا امت اسرائیل در اونجا مستقر بشه. اما اون جاسوسان بر می گردن و چنین می گن: نمی خواهیم اونجا بریم. ما مثل ملخ بودیم. اونها غول پیکرن. از نظر من گویا اون جاسوسان عقده خود ملخ پنداری داشتن. اونها به دیدار قدم برداشتن، نه به ایمان. در چشم اون جاسوسان، اون مردم هیکل بزرگ داشتند و ترسناک بودند. اما یوشع و کالیب میگند خدا با ماست، بیایید بریم. این دو نفر به ایمان رفتار میکنند و آن 10 نفر به دیدار. آن 10 نفر به خدا بی‌حرمتی می‌کنند و میگن خدا از پس این اوضاع بر نمیاد. اما اون 2 نفر میگن خدا بزرگتر از اوضاع و شرایطه. حالا اگه شما جای اونا باشید چی میگید؟ آیا با ایمان زندگی می‌کنید؟ وقتی با ایمان زیست بکنید مثل ابراهیم خواهید بود که در وعده خدا از بی‌ایمانی شک نکرد، بلکه قوی ایمان گشته خدا رو تمجید نمود یا جلال داد. آیا دلتون میخواد برای جلال خدا زندگی بکنید؟ پس در هر اتفاق به خدا ایمان داشته باشید. به هرچه خدا میفرماید، به هر وعده‌ای که میده ایمان داشته باشید و به ایمان رفتار بکنید تا بتونید از نظر روحانی پیشرفت بکنید. در خصوص جلال دادن خدا، حالا نوبت اصل پنجمه که یک حقیقت بسیار مهم می باشه. با میوه دادن و ثمر داشتن خدا رو جلال می دیم. این موضوعی است که میشه ساعتها درباره اون صحبت کرد. اما سعی می کنم برای پیغام امروز این موضوع رو مختصر توضیح بدم. در این مورد انجیل یوحنا فصل 15 آیه 8 آیه کلیدی ماست. در یوحنا فصل 15 خداوند خودش رو تاک مینامه و ما رو شاخه های اون تاک. منظور اینه که حیات خداوند در ما جریان داره. از نظر روحانی ما با عیسی مسیح یک اندام به حساب میاییم. ما چنان به خداوند پیوند داریم که حیات او در ما جاری است. وقتی حیات او در ما جریان داره، ما میوه میدیم. سپس آیه 8 توضیح میده که ثمره این میوه دادن چه خواهد بود. جلال پدر من آشکار میشود به اینکه میوه بسیار بیاورید. بله، نکته اینجاست. میوه دادن خدا رو جلال میده و با جلال دادن خدا از نظر روحانی رشد میکنیم. در واقع ما هم با رشد روحانی خدا رو جلال میدیم و هم با میوه دادن خدا رو جلال میدیم. چرا؟ چون قدرت خدا در زندگی ما نمایان میشه. وقتی به مسیح ایمان میاریم، هدف زندگی ما جلال او میشه. هدف ما اینه که به حساب گناهانمون برسیم و به ایمان رفتار بکنیم تا خدا در ما میوه و ثمر بار بده. اما مسئله اینه که به خدا بی‌حرمتی میشه زمانی که خیلی کم میوه میدیم. بعید میدونم کسی ایماندار باشه و میوه نداشته باشه. یک ایماندار کم و زیاد به هر حال میوه میده. اگر ایماندار هستید، دست کم یه جایی چند شاخه انگور خشک از درخت شما آویزونه. به فرموده عیسی مسیح، ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت. البته در زندگی تعدادی از مسیحیان باید یک عمر منتظر بمونید تا میوه اونها رو ببینید. ما در حیات خونمون یک درخت هلو داریم. امسال این درخت هلو خیلی بار داد. این درخت هلو یک مثال مناسب درباره مسیحیان پرثمره. امسال این درخت هلو آنقدر میوه داد که میتونستیم کل محله رو هلو بدیم. اما سال قبل یک عمر منتظر نشستیم تا بلکه این درخت یک هلوی کوچیک و بی آب و بی خاصیت بده. البته در نهایت یک هلو داد تا باورمون بشه این درخت درخت هلوه، نه درخت سیب. خیلی از مسیحیان مثل این درخت هلو هستن. یک عمر نظارگر اونا هستید تا بلکه یک نشونی در اونا پیدا بکنید که ثابت بکنه متعلق به خدا می باشن. اما به این شکل میوه دادن پدر آسمانی رو جلال نمیده. میوه فراوان بار دادن پدر آسمانی رو جلال میده. برای یک ایماندار رشد روحانی یک فرایند محصول دادن و میوه دادنه. خیلی مهمه میوه بدید، چون با میوه دادن کیستی خودتون رو نشون میدید. از کجا مردم بفهمن شما ایماندار و از آن خدا هستید اگه که هیچ میوه و محصولی در شما نبینن؟ مردم از کجا بدونن شما درخت سیب هستید اگه که یک سیب هم بار ندید؟ مردم از کجا بدونن شما درخت هلو هستید اگر یک هلو هم بار ندید؟ مردم از کجا بدونن شما درخت پرتقال هستید اگه که یک پرتقال هم بار ندید؟ اگه مردم محصولی در شما نبینند از کجا بفهمند چه کسی هستید؟ در این میوه دادن بحث حضور خدا مطرحه. خواست خدا اینه که محصولی در شما بار بیاره که بازتاب حضور خودش در زندگی شما باشه. خدا میخواد در شما کاری انجام بده که از جسم شما بر نمیاد، از دنیا بر نمیاد، بلکه فقط کار خداست. این خیلی مهمه. منظور پولس همینه وقتی به تیتوس نامه می نویسه و به او میگه تعلیم خدا را زینت دهد. باید میوه‌ای که نمودار ذات خداست از درخت شما آویزون باشه تا ثابت بشه خدا در زندگی شما حضور داره. در این خصوص به این عبارت جالب در رساله رومیان فصل 2 آیه 24 توجه بکنید که پولس رسول خطاب به اسرائیل چنین میگه: به سبب شما در میان امتها اسم خدا را کفر میگویند. یعنی به جای اینکه با زندگیتون خدا را به دنیا نشون بدید، فقط ادعا میکنید متعلق به خدا هستید، اما رفتاری رو به دنیا نشون میدید که اصلاً مورد پسند خدا نیست. در واقع عیسی مسیح به رهبران مذهبی اسرائیل چنین میگوید: شما از پدر خود شیطانید. یعنی محصول زندگی شما محصول خدا نیست. یعنی مردم چه محصول بد و بی کیفیتی در شما میبینن. در همین راستا در انجیل متی فصل 5 آیه 16 عیسی مسیح میگوید: بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند یا جلال بدن. به گفته عیسی مسیح محصول زندگی شما خدا رو به مردم نشون میده. ولی اگه میوه‌ای در زندگیتون وجود نداره، مردم خدا رو در زندگی شما نخواهند دید. بنابراین خدا جلال پیدا میکنه زمانی که ما ایمانداران پرمحصولیم. خدا زمانی جلال پیدا میکنه که حیات تاک در شاخه ها جاری است و شاخه ها انگورای خوشمزه و آبدار بار میدن تا دیگران از لذیذ بودن اون انگورها حظ ببرند. در رساله اول قرنتیان فصل 9 آیه 7 پولس میگوید: کیست که تاکستانی بکارد از میوهش نخورد؟ این یک سوال بجاست. مگه میشه کسی درخت انگور بکاره اما میوه اون رو نخوره؟ جان کلام اینه که خدا این همه به خودش زحمت نداده و حیات خودش رو در شما جاری نکرده و حیات ابدی به شما نبخشیده و قدرت مسیح رو به شما عطا نکرده که شما دست رو دست بگذارید و هیچ ثمری بار ندید. اصلاً اینطور نیست. ما باید میوه بدیم. حالا یه نفر میپرسه: همه اینها حرف حساب. شما میگید باید میوه بدیم. اما چه میوه‌ای؟ منظور چیه؟ بسیار خوب. خوشحالم که این سوال رو پرسیدید، چون این موضوع خیلی مهمیه. پس ببینیم این میوه که باید بار بدیم چه میوه‌ایه. رساله فیلیپیان فصل 1 آیه 11 نقطه شروع خوبی است. پر شوید از میوه عدالت که به وسیله عیسی مسیح برای تمجید، یعنی جلال و حمد خداست. وقتی میوه میدید خدا جلال پیدا میکنه. چقدر عالی. اما چه میوه‌ای بار میدید؟ میوه عدالت. بنابراین میوه زندگی شما چیه؟ جوابش خیلی ساده است. میوه عدالت. اما عدالت یعنی چی؟ عدالت نقطه مقابل کار اشتباه است. عدالت یعنی درستکاری. وقتی کار درست می کنید، کار درست شما خدا رو جلال میده. وقتی کار اشتباه می کنید، کار اشتباه شما بی‌حرمتی به خداست. پس اگه قراره میوه بدید، باید عدالت شما به چشم بیاد. شما آشکار و نمایان کار درست رو انجام میدید. معنی عدالت یعنی همین، یعنی درستکاری. حالا به سایر آیه های کلام خدا نگاه بکنیم تا این موضوع رو بهتر درک بکنیم. در رساله دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 11 پولس چنین میگه: برای این هم پیوسته به جهت شما دعا میکنیم که خدای ما شما را لایق این خواندگی بشمارد و تمامی خوشی نیکویی خدا و عمل ایمان را با قوت کامل گرداند. بله، خواست خدا اینه که همه نیکویی و قدرت بازوی خودش و نیکویی فیضش نمایان بشه. خدا از ما محصول میخواد. چرا؟ تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما تمجید یابد. پس میبینید که مسیح در شما امید جلاله. اگه قراره خدا جلال پیدا میکنه، در میوه دادن ما جلال مییابه. ناگفته نمونه که وقتی مردم به زندگی شما نگاه میکنن، باید بتونن بگن زندگی تو با بقیه فرق داره. تو روی مردم تأثیر خاص و متفاوت میگذاری. اخلاق و رفتار تو با بقیه مردم فرق داره. محصول زندگی تو با محصول زندگی بقیه مردم فرق داره. بله، اینها نشونه میوه داشتنه. حالا وقتشه درباره این موضوع کمی خاص‌تر و مشخص‌تر توضیح بدم. کتاب مقدس از دو نوع میوه صحبت می‌کنه. من نوع اول رو میوه عمل می‌نامم، که البته این نامگذاری منه نه کتاب مقدس. اما میوه عمل چیه؟ در این خصوص به کلام پولس در رساله رومیان فصل 1 و آیه 13 توجه بکنید. اما ای برادران، نمیخوام که شما بیخبر باشید از اینکه بارها اراده کردم نزد شما بیایم. یعنی بارها خواستم نزد شما به شهر روم بیام و تا به حال ممنوع شدم. حالا سوال از پولس اینه که چرا دلش میخواست به شهر روم بره؟ تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز، چنان که در سایر امتها. اما ببینیم ثمری که پولس از اون حرف میزنه چه ثمریه. ثمر ایمان آوردن مردم. پولس میگه دلم میخواد بیام و مسیر رو به مردم بشارت بدم. بله، این همون میوه عمله، یعنی بشارت انجیل به مردم. آیا این میوه در زندگی شما وجود داره؟ الان نکته ای رو به شما بگم. برای یک ایماندار طبیعی ترین کار اینه که مسیح رو به مردم بشارت بده. میدونیم که یکی از فرایندهای طبیعی زندگی تولید مثل. حالا در بُعد روحانی پولس به تیموتائوس چنین میگه: آنچه از من شنیدی به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. یعنی این فرایند رو ادامه بده. عیسی مسیح میفرماید به کل دنیا رفته شاگرد بسازید. یعنی از نظر روحانی از خودتون تولید مثل بکنید. یکی از خصوصیات حیات تولید مثل. از این رو پولس میگه ای کاش میتونستم بیام و نزد شما مثل جاهای دیگه میوه بدم. در اینجا میوه دادن یعنی بشارت به مسیح. شما ایمانداران اگه به خدمت بشارت مشغولید در حال رشد روحانی میباشید و حیات در شما جریان داره. اما میوه دادن فقط به بشارت دادن محدود نیست. میوه های دیگری نیز وجود داره. یک نمونه اون رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 17 میباشه. البته لازمه درباره این آیه یک پیش‌زمینه بدم. کلیسای فیلیپی برای پولس یک هدیه مالی سخاوتمندانه فرستاده بود. اونها بسیار گشاده دست بودند و برای پولس یک هدیه پرمحبت فرستاده بودند. اما پولس به اونا میگه واقعا قدردان هدیه شما هستم. اما دلم میخواد بدونید به این هدیه احتیاج ندارم. با اینکه احتیاج ندارم خیلی خوشحالم این هدیه رو برای من فرستادی. اما چرا پولس اینو میگه؟ آیه 17: نه آنکه طالب بخشش باشم، بلکه طالب ثمری هستم که به حساب شما بیفزاید. منظور پولس اینه که بزرگترین منفعت هدیه شما ثمری است که بار میاد. موضوع این نیست که من به هدیه شما نیاز دارم. موضوع اینه که شما میوه بار بدید. در اینجا لازمه گوشزد بکنیم که با این حساب قرار نیست دست رو دست بگذارید و هیچ کاری نکنید و فقط منتظر بشید که یه نفر نیاز مالی داشته باشه و اون وقت به او کمک بکنید تا به این شکل میوه بار بدید. در این صورت اصلا حرف پولس رو متوجه نشدید. در عوض شاید لازم باشه خودتون قدم اول رو بردارید و به کسی که حتی نیاز مالی شدید نداره کمک بکنید و در زندگی روحانی خودتون میوه بیارید. وقتی زندگیتون پر از قدرت خداست، وقتی کاملاً سرسپرده اید تا خداوند رو جلال بدید، ناخودآگاه هدیه میدید، چون با هدیه دادن میوه بار میدید. دوباره مرور بکنیم که میوه دادن به چه معناست. با بشارت انجیل به دیگران میوه بار میدید. با هدیه دادن میوه بار میدید. حتی وقتی یه نفر نیاز شدید نداره اما به او کمک مالی میکنید، در زندگی میوه بار میدید. شما از جان و دل هدیه میدید. پدرم همیشه میگفت میتونید هدیه بدید ولی در دلتون محبت نداشته باشید، اما نمیتونید محبت داشته باشید ولی از هدیه دادن خودداری بکنید. بله، اگر در دلتون به دیگران محبت دارید، اگر غرق جلال خدا هستید هدیه میدید، چنان که خدا خودش خدای بخشنده و سخاوتمنده. این هم نگفته نمونه که خدا هیچگاه فقط به اندازه نیازمون به ما نمیبخشه. خدا همیشه بیشتر از نیازمون به ما عطا میکنه. به گفته رساله افسوسیان، خدا بر حسب دولت خود به ما میبخشه. دقت بکنیم که خدا از دولتش به ما نمیبخشه، بلکه بر حسب دولتش. بین این دو فرق زیادی است. برای مثال فرض بکنید من 1 میلیونرم. شما نزد من میایید و میگید دستم تنگه، خیلی نیازمندم، محتاج کمکم. منم میگم مشکلی نیست، از دولت و ثروتم 10 دلار به شما میدم. فقط حواستون باشه این مبلغ رو با حساب و کتاب خرج بکنید. سپس شما میگید ولی تو بر حسب دولت خودت به من نبخشیدی، تو صرفاً از ثروت خودت مبلغی به من دادی. بسیار خوب، حالا اگه 10,000 یا 100,000 دلار به شما میدم، اون وقت میگفتید بر حسب دولت خود به من بخشیدی. وقتی خدا به ما نعمت میبخشه، هرگز از دولتش نیست، بلکه همیشه بر حسب دولتش میباشه. این مشخصه دل بخشنده و سخاوتمنده. وقتی هدیه نقدی میدید، میوه بار میدید. حالا به یک میوه دیگه نگاه بکنیم. رساله عبرانیان فصل 13 آیه 15 چنین میگوید: پس به وسیله او، یعنی عیسی مسیح، قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهایی را که به اسم او معترف باشند. آیا می دونستید شکرگزاری از خدا به معنی میوه دادنه؟ شکرگزاری از خدا محصولی است که نشون میده خدا در زندگی شما در کاره. بنابراین میوه دادن یعنی بشارت مسیح به دیگران، یعنی هدیه نقدی دادن، یعنی شکرگزاری. حالا به رساله کولوسیان فصل 1 آیه 10 نگاه بکنید: تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید. بسیار خوب، پس هر کار خوب و هر نیکوکاری به معنی میوه دادنه. از بشارت مسیح و هدیه دادن تا شکرگزاری با لبهایمان و نیکوکاری، همه اینها به معنی میوه دادنه. خواست خدا اینه که زندگی شما میوه داشته باشه. همه حرف من اینه که ایمانداران پرثمر ایماندارانی هستند که از نظر روحانی رشد میکنن. اگه در زندگی شما ثمری دیده نمیشه، اگر خدمتی نمیکنید، اگر محصولی در زندگیتون وجود نداره، اگر انگورهای خوشمزه و آبدار در زندگی شما دیده نمیشه، این نشون میده واقعا جای رشد روحانی در زندگی شما خالی است و در عمل در جا زدید و میوه بار نمیدید. رشد روحانی همیشه خودش رو در میوه دادن و ثمر داشتن نشون میده. قبلا اشاره کردم که دو نوع میوه وجود داره. یک نوع میوه عمل می باشه، یعنی وقتی که مسیح رو بشارت می دید، هدیه مالی می دید، خداوند رو می ستایید، کار نیک می کنید. اما یک نوع میوه دیگه وجود داره که من اون رو میوه خلق و خو مینامم. رساله غلاطیان فصل 5 آیه 22 از این نوع میوه نام میبره. اما ثمره روح محبت و شادی و آرامش و تحمل و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. اینها میوه عمل نیستند. میوه خلق و خو هستند. پولس رسول از فهرست چنین خلق و خوی نام میبره. حرف او درباره عمل نیست، بلکه درباره خلق و خو میباشه. محبت چنین میوه است. شادی چنین میوه است. آرامش چنین میوه است. تحمل چنین میوه است. مهربانی چنین میوه است. نیکویی چنین میوه است. ایمان چنین میوه است. افتاده دلی یا تواضع چنین میوه است. همه اینها میوه خلق و خو هستند. بنابراین از یک طرف میوه عمل بار میدید، از طرف دیگه میوه خلق و خو. اما دقت بکنید چی میگم. اگر میوه عمل داشته باشید اما جای میوه خلق و خو در زندگی شما خالی باشه، به یک آدم مذهبی و شریعتگرا تبدیل میشید و مثل فریسیان دچار افراط مذهبی میشید. چه بسیارند کسانی که عیسی مسیح رو به دیگران بشارت میدن اما خلق و خوی اونها درست نیست. اونها فقط از روی ترس و انجام وظیفه و ادای دین بشارت میدن. هستند کسانی که با اکراه و بیمیلی و از روی الزام پولشون رو در جعبه هدیه‌های نقدی کلیسا میندازند. هستند کسانی که از یک سری کارها پرهیز میکنند و به قولی طرف خیلی از کارها نمیرند و برای خودشون یک سری بکن و نکن دارند. یعنی خودشون رو در قید و بند میدونند که کارها و اعمال مشخصی رو انجام ندند، در حالی که دلشون برای همه اون کارها که خودشون رو از اون من میکنن پر میزنه. این دسته افراد با یک خلق و خوی تلخ و ناخوشایند، به اصطلاح خونشون به جوش میاد و کلافن که چرا نمیتونند خیلی کارها رو انجام بدن. در واقع چه بسا اونها کار درستی میکنند که سمت خیلی کارها نمیرن، اما خلق و خوی و نگرش اونها درست نیست. ولی از طرف دیگه اگه خلق و خوی شما درست باشه، خود به خود سمت کار درست میرید و عمل کردتون سنجیده و به جا خواهد بود. این یعنی یک زندگی روحانی مناسب. از این رو میوه عمل بدون میوه خلق و خو به شریعت گرایی و مذهبی بودن می انجامه. ولی میوه خلق و خو که موجود باشه، میوه عمل بار میاره و به یک زندگی روحانی راستین ختم میشه. جان کلام اینه که وقتی به روح القدس رفتار میکنیم، خودمون رو تسلیم روح القدس میکنیم. اگه به روح رفتار بکنید، روح القدس محبت، شادی، آرامش، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع، خیشتنداری در شما پدید میاره. زمانی که روح القدس این میوه های خلق و خو رو در شما بار میاره، این میوه ها میوه عمل درست و به جا بار میدن. اما واقعیت اینه که خیلی از مسیحیان جعلی و قلابی میوه عمل بار میدن، در حالی که دلشون از میوه خلق و خو خالی است. اینها همون کسانی هستند که به عیسی مسیح میگند به نام تو کارهای عالی و بی‌نظیر انجام دادیم. اما عیسی مسیح به اونا میگه از من دور شوید. شما را هرگز نشناختم. شما عضو خانواده الهی نیستید. بنابراین با میوه دادن و ثمر دادن خدا رو جلال خواهیم داد. این میوه دادن شامل خلق و خوی درست و عمل کرده درست می باشه. دوستان، این میوه خلق و خو که از اون نام بردیم موضوع خیلی مهمی است. شما میگید آقای مک‌آرتور، شما این خلق و خوی درست رو چگونه به دست آوردید؟ چطور دلتون پر از محبته؟ چطور دلتون پر از شادی و آرامشه؟ چگونه است که تأملتون زیاده و بقیه این ثمرها در شما دیده میشه؟ بسیار خوب. به نظرم رساله غلاطیان فصل 5 در جواب این سوالها به ما کمک میکنه. آیه 25: اگر به روح زیست کنیم، به روح هم رفتار بکنیم. پس حرف سر اینه که اختیار زندگی رو به روح القدس بسپریم. همونطور که شاخه ها تسلیم تاک می باشن، خلق و خوی درست از ذات خدا در روح القدس منشأ می گیره. روح القدس در زندگی ما نفوذ میکنه و در نتیجه اختیارداری روح القدس ما میوه میدیم. از این رو با میوه دادن و ثمر داشتن خدا رو جلال میدیم. حالا نوبت اصل ششمه. برای باز کردن قفل‌های رشد و بلوغ روحانی الان به یک کلید دیگری میرسیم. ما با ستایش خدا او رو جلال میدیم. بعید میدونم یک ایماندار بتونه از نظر روحانی رشد بکنه اگه که در زندگی او ستایش خدا جایی نداشته باشه. حمد و ستایش خدا ما رو در مسیر رشد روحانی قرار میده. در این مورد به یک آیه ساده و زیبا نگاه بکنیم. مزمور 50 آیه 23 چنین میگوید: هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید میکند یا جلال میدهد. عجب آیه بی‌نظیری. آیا دلتون میخواد خدا رو جلال بدید؟ پس خدا رو ستایش بکنید. بر اینجا بازم با یک کار ساده و کاربردی خدا رو جلال میدیم. شیشه های رنگین و نقشدار کلیسا و شکوه و ابهت ساختمان کلیسا و نوای ارگ کلیسا خدا رو جلال نمیده. این میوه دادن و ثمر داشتنه که خدا رو جلال میده. این تواضع در ایمان و اعتماد به خداست که او رو جلال میده. این فروتن شدن و اعتراف کردن به گناست که خدا رو جلال میده. این تواضع زانو زدن مقابل خداوندی مسیح به هر قیمتی هم که باشه خدا رو جلال میده. این تواضع در ستایش خداست که ما رو در مسیر رشد روحانی قرار میده. من واقعا بر این باورم که آدمهای مغرور خدا رو ستایش نمی کنن. اونا سرگرم ستایش خودشون هستن. اما فروتنان، کسانی که از خدا در حیرت و شگفتی اند، اونها که فکر و ذکرشون خداست، با تواضع و افتاده دلی قلبشون لبریز از حمد و ستایش خداست. برای همینه که خدا به قومش سرودنامه‌ای پر از حمد و ستایش عطا نمود. این کتاب نیایش و ستایش نامش مزامیره. کتاب مزامیر در واقع سرودنامه‌ای است که سرودهای اون از زبان قوم اسرائیل جاری شد. این خواست خدا بود که اونها مزامیر رو بشناسند و اون رو بخونند، چون در مزامیر خدا مداوم و پیوسته ستایش میشه. البته که باید چنین باشه، چون خدا شایسته ستایشه. در همین خصوص از کتاب مزامیر دو مثال میزنم. مزمور 86 آیه 9: ای خداوند، همه امتهایی که آفریده ای آمده به حضور تو سجده خواهند کرد و نام تو را جلال خواهند داد، زیرا که تو بزرگ هستی و کارهای عجیب می کنی. تو تنها خدا هستی. عجب آیه ای. حالا به آیه 12 توجه بکنید. ای خداوند، خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را جلال خواهم داد تا ابدالآباد. از این رو ستایش خدا برابر با جلال دادن خدا. این خیلی مهمه. حالا نگاه بکنید به مزمور 92 و 2 آیه اول اون: یهوه را حمد گفتن نیکوست و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلی. بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و هر شب امانت تو را. به همین سادگی، چه نیکوست که صبح و شب خدا را ستایش بکنیم و کل روزمون آراسته به ستایش خدا باشه. حالا به کتاب نهمیا فصل 8 آیه 6 نگاه بکنید. دستهای خود را برافراشته و تعظیم نموده و رو به زمین نهاده، یهوه را سجده نمودن. بله، در پرتو ابهت ذات نامحدود خدا، قوم خدا در حیرت و شگفتی و حرمت و احترام، در کمال تواضع و فروتنی خدا رو ستایش کردن. حالا ببینیم ستایش به چه معناست. اگه از یک گروه از ایمانداران بخواهیم به دسته های 3 نفره تقسیم بشن و خداوند رو ستایش بکنن، به نظرتون اونها چه کار میکنن؟ احتمالاً یه دسته با سرود خوندن خدا رو ستایش میکنه و سرود ستایش خدا از لبانشون جاری میشه. یه عده میگن ستایش بر خداوند، هاللویا. عده دیگه دستها رو بالای سر تکون میدن. یه عده در سکوت در دلشون دعا میکنن. اما ببینیم ستایش درست و مناسب کدومه. چگونه باید خداوند رو ستایش بکنیم؟ آیا ستایش خدا به معنی همین کارایی است که این عده از مردم انجام میدن؟ آیا ستایش خدا محدود به اینه که عبارت ستایش بر خداوند رو به زبون بیاریم، یا اینکه ستایش خدا فراتر از این هاست؟ واقعیت اینه که موضوع حمد و ستایش خدا که از دیرباز یک موضوع جدی و مهم بوده، این روزها انگار فقط به یک موضوع عادی و دم دستی تبدیل شده. ما حتی به خودمون زحمت نمیدیم عبارت ستایش بر خداوند رو کامل به زبون بیاریم. در عوض در زبان انگلیسی اون رو با حروف مخفف تکرار میکنیم تا به قولی از سرمون باز بکنیم. اما ستایش خدا به چه معنی است؟ آیا ستایش خدا صرفاً یک عبارت از پیش تعریف شده است که هر چند وقت یک بار اون رو به زبون میاریم؟ آیا ستایش خدا یک عبارت تکراری است که نقل دهان مسیحیان شده؟ خیر. ستایش راستین بر مبنای کتاب مقدس شامل این سه اصل می باشه. مورد اول، ستایش راستین به این معناست که صفتهای خدا رو بازگو می کنید. ستایش خدا یعنی بیان شخصیت خدا، یعنی کیستی خدا رو به زبون بیاریم. این عجب حقیقت عظیمی است. خیلی وقتا مردم به من میگن راستش من عهد عتیق رو خیلی نمیخونم چون اصل عهد جدیده. در عهد جدید سر ملکوت و همه اسرار آشکار شده. ما باید عهد جدید رو مطالبه کنیم. عهد عتیق دیگه قدیمی شده. در جواب میگیم به 1001 دلیل باید عهد عتیق رو مطالعه بکنیم. یکی از این 1001 دلیل اینه که عهد عتیق ذات و شخصیت خدا رو مکشوف میکنه. برای شما لازمه از ذات خدا شناخت پیدا بکنید تا اگر هیچ دلیل دیگری برای ستایش خدا نداشته باشید، همین یک دلیل یعنی ذات و شخصیت خدا کافی باشه که ستایش خدا از زبونتون جاری بشه. در این مورد از کتاب حبقوق فصل 1 مثال میزنم. حبقوق خدا رو به خاطر ذاتش می ستایه. حبقوق برای اینکه خدا قدوسه او رو می ستایه. برای اینکه خدا قادر مطلق و خدای ابدی است او رو ستایش میکنه. حبقوق خدا رو می ستایه چون او خدای عهد نگهدار. در این ستایش و نیایش حبقوق یک مشکل بزرگ رو که در قلبش ریشه گرفته بود برطرف میکنه. واقعیت اینه که حبقوق درک نمی کرد چرا خدا اسرائیل رو داوری می کنه. او نمی تونست بفهمه چرا خدا کلدانیان رو که یک امت آتشی مزاج و زننده و ناخوشایند و حتی بدتر از اسرائیلیان بودند برای داوری اسرائیل مقرر کرده. حبقوق میگه خدایا قومت رو از خواب غفلت بیدار بکن. یک بیداری روحانی عظیم به وجود بیار. خدایا قومت رو دریاب و اونها رو دوباره احیا بکن. اما خدا میفرماید اونها رو از سرزمینشون میرونم و برای این کار از جماعتی بدتر از خودشون استفاده میکنم. حبقوق پاسخ میده خدایا چطور ممکنه چنین کاری بکنی؟ سپس همزمان که حبقوق گیج و آشفته و پریشانه به یاد میاره خدا قدوسه و اشتباه نمیکنه. خدا عهد خودش رو نگه میداره. خدا روی قول و وعده‌هاش می‌ایسته. خدا ابدی است. تاریخ مدام تغییر می‌کنه اما خدا تغییر نمی‌کنه. خدا قادر مطلقه. خدا از امت کلدانیان رو دست نمی‌خوره. سرانجام حبقوق میگه عادل به ایمان زیست خواهد نمود. حالا حبقوق حس و حالی خوب داره. با اینکه شرایط عوض نشده و اوضاع برای حبقوق مثل قبل بود، اما او به خداوند اعلام میکنه که حالش خوبه. یه نمونه دیگه داووده که شهر و دیارش رو ترک میکنه و در صحرا و بیابان از یک بوته به بوته دیگه پناه میبره و در حالی که نفس نفس میزنه و خسته و کوفته است، خودش رو پشت هر بوته زار پنهان میکنه. در این حالت اگر کسی از او بپرسه داوود اینجا چه کار میکنی؟ داوود میگه پسرم ابشالوم در تعقیبمه. سپس داوود در خلوتش به خدا فکر میکنه و چنین میگه: خدایا تو قادر مطلقی، تو خدای متعالی، تو خدای بخشندهی، خدایا تو قدوسی، خدایا در نهایت تو پیروزی، خدایا تو حاکم مطلقی. آنگاه داوود از پشت بوته ها بیرون میاد و کمر راست میکنه. ابشالوم هنوز دنبال اوست، اما داوود در نگاهش به خدا بازنگری کرده و حالا حال و هواش به کل عوض میشه. بنابراین وقتی برای خودتون ذات و شخصیت خدا رو بازگو میکنید، وقتی صفتهای او رو تمجید میکنید، در هنگامه ضعف و ناتوانی قوت میگیرید. اوضاع حبقوق بهتر که نشد، هیچ بدتر هم شد، اما خدای حبقوق آنقدر قوی است که از عهده اوضاع و شرایط حبقوق بر بیاد. در زندگی خودم تمجید و ستایش خدا موضوع خیلی مهمیه. یک اتفاقای کوچیک در زندگی پیش میاد که نمیدونید باید چه کار بکنید. مشکلات کوچیک پیش میاد که نمیتونید اونها رو برطرف بکنید. در این تنگنا یک راه هست که چنین گلایه سر بدید: چه مشکل بزرگی، مگه میشه این مشکل رو حل کرد؟ خدایا کاری از دستم بر نمیاد، این وسیله رو لازم دارم ولی پولش رو ندارم. در عوض میتونید لحظه تأمل بکنید، سپس بگید: خداوند تو بزرگتر از تاریخی، تو مالک همه چیز در این عالم میباشی، خدایا قادری هر کاری بخواهی انجام بدی، خدایا خودت گفتی ما رو دوست داری و وعده دادی هرگز نیازمند و محتاج نخواهیم بود، وعده دادی به فکر ما هستی چنان که به فکر علف صحرا می باشی، خدایا تو همون خدا هستی که وعده دادی امین هستی و قدرت خودت رو برای ما به کار می گیری. پس می بینید که با این دعا حس و حالتون چقدر بهتر میشه. به این شکل خدا رو جلال میدید. بله، ما با ستایش خدا او رو جلال میدیم. اما ستایش خدا فقط به شمردن و بازگو کردن صفتهای خدا محدود نیست. در ستایش خدا کارهای او رو بازگو میکنیم. واقعیت اینه که صفتهای خدا در کارهای خدا نمایانه. ستایش راستین یعنی بازگویی کارهای خدا. برای همین در کتاب مزامیر کارهای خدا و اونچه خدا انجام داده بارها و بارها بازگو میشه. برای نمونه: خدایا تو همون خدا هستی که دریای سرخ رو باز کردی، خدایا تو همون خدا هستی که قوم اسرائیل رو از مصر بیرون آوردی، خدایا تو همون خدا هستی که رود اردن رو شکافتی، تو همون خدا هستی که آب از صخره جاری کردی، تو همون خدا هستی که ما رو در بیابان با نان من خوراک دادی، تو همان خدا هستی که دشمنان ما رو نابود کردی و دیوار شهر اریها رو فرو ریختی و غیره و غیره. بنابراین با این گونه ستایش نمودن خدا او رو تمجید می کنیم. ستایش خدا یعنی او رو برافرازیم و حمدش رو بگیم. حبقوخ در فصل سوم کتاب حبقوخ همین کار رو انجام میده. در فصل سه او مشکلاتش رو سبک و سنگین میکنه و از آیه سه کارهای خدا رو توصیف میکنه. خدایا این کار رو کردی و آن کار رو کردی و این رو انجام دادی و آن رو انجام دادی. سپس حبقوخ در آیه 16 چنین میگه: وقتی به کارهای خدا فکر میکنم زانوهام میلرزه، استخونهام تکون میخوره، تمام وجودم به لرزه در میاد. اما این رو به شما بگم که به قدری به خدای خودم اعتماد دارم که حتی اگه هیچ چیز در این دنیا عادی نباشه، اگه درخت انجیر شکوفه نده، همچنان به خدا توکل دارم. البته همینجا این رو بگیم که نه درخت انجیر و نه حتی به طور خاص درخت زیتون رو اگه قطع بکنید اینطور نیست که چوب اون خشک بشه. وقتی در سرزمین اسرائیل یک درخت زیتون رو قطع می کنید، آنقدر این درخت روغن داره که باید 40 سال صبر بکنید تا بتونید از چوب اون استفاده بکنید. این درخت ها یک عمر ماندگارن. با این توصیف حبقوق میگه اگر هیچ درختی میوه نده، اگر گله حیوانات در صحرا جام بدن، اگر طبیعت از این رو به اون رو بشه، اعتمادم رو به خدا از دست نخواهم داد. اما چرا حبقوخ اعتمادش رو به خدا از دست نمیده؟ چون سابقه عالی و بی‌نظیری از خدا در دست داره. ذات و شخصیت خدا به حبقوخ ثابت شده. برای همین جای جای عهد عتیق پر از تاریخچه های کارهای خداست تا امین بودن خدا به ما ثابت بشه. پس چگونه خدا رو می ستاییم؟ به وسیله بازگویی صفتهای خدا و کارهای خدا. شاید سر کارتون در یک موقعیت بحرانی قرار دارید، یا در دانشگاه یا هر جای دیگه به مشکل برخورید و به خدا میگید خداوندا چطور از این مشکل و دردسر خلاص بشم. یادتون باشه در همین مشکلات خدا رو ستایش بکنید. باورتون نمیشه ستایش خدا در شرایط بحرانی چقدر به دادتون میرسه. شما میتونید خدا رو اینگونه ستایش بکنید: خداوندا تو خدایی هستی که از نیستی هستی آفریدی، فضا و فلک و ستارگان و گیاهان رو آفریدی، تو خدایی هستی که کره زمین رو شکل دادی، در نابسامانی اولیه خلقت دنیا تو کره زیبای زمین رو آفریدی و اون رو از آب دریا جدا کردی و مرزبندی کردی، آنگاه انسان رو آفریدی. سپس وقتی انسان در گناه سقوط کرد، تو اراده کردی که او رو نجات بدی. تو خدایی هستی که امتی رو برای خودت شکل دادی. تو خدایی هستی که اون امت رو در طول تاریخ حفظ کردی. تو خدایی هستی که شگفتی پس از شگفتی آفریدی. تو خدایی هستی که بر فراز یک کوه با انگشت خودت شریعت رو بر لوحای سنگی نوشتی. تو خدایی هستی که به قومت توان بخشیدی از مصر بیرون بیان و خودت لشکر فرعون رو غرق کردی. تو خدایی هستی که انسان شدی و به این دنیا آمدی. تو خدایی هستی که عیسی رو از مردگان قیام دادی. خداوندا با این توصیف حالا من یه مشکل کوچیک دارم. به واقع که مشکل ما در مقابل عظمت خدا رنگ میبازه. واقعیت اینه که ما در زندگی این همه با خودمون کلنجار میریم، چون ذات و شخصیت خدا رو آنطور که باید مطالعه نمی کنیم. ما سابقه های کارهای خدا رو در گذشته به یاد نمیاریم و به این ترتیب خودمون رو از نظر روحانی بنا و تشویق نمی کنیم. بنابراین ستایش خدا گذشته از اینکه به خودی خودش ارزشمنده و خدا رو جلال میده، از این نظرم که گویای حقیقت درباره ذات خداست، خدا رو جلال میده. علاوه بر این، با ستایش خدا یقین و اطمینان خودمون رو به اون نشون میدیم و این گونه خدا جلال پیدا میکنه. دوباره مرور بکنیم که چگونه خدا رو جلال میدیم. ابتدا به وسیله بازگویی صفاتهای خدا، سپس به وسیله بازگویی کارهای خدا. اما سومین راه جلال دادن خدا اینه که برای صفاتهای خدا و کارهای خدا شکرگزار او باشیم. به نظرم جان کلام و قلب تپنده ستایش خدا شکرگزاری است. الان با نگاه به انجیل لوقا فصل 17 آیه 11 این مورد رو توضیح میدم. و هنگامی که عیسی مسیح سفر به سوی اورشلیم میکرد، از میانه سامره و جلیل میرفت و چون به دهکده‌ای داخل میشد، ناگاه 10 شخص جزامی به استقبال او آمدند و از دور ایستاده به آواز بلند گفتند: ای عیسی خداوند، بر ما رحم فرما. آن جزامیان درباره قدرت عیسی شنیده بودند و حالا از او کمک می‌خوان. او به ایشان نظر کرده گفت: بروید و خود را به کاهن بنمایید. حکم عهد عتیق این بود که هر جزامی باید پس از بهبود بیماری نزد کاهن می رفت تا کاهن او رو معاینه بکنه و در صورتی که کاهن سلامت او رو تایید می کرد، اون جزامی می تونست دوباره میان مردم جامعه برگرده، چون بیماری جزام واگیر داشت. حالا به ادامه آیه 14 توجه بکنید. ایشان چون می رفتند طاهر گشتند. اون 10 جزامی ابتدا باید قدم ایمان رو بر می داشتند. اونها بر اساس اون چه درباره عیسی شنیده بودند قدم ایمان رو بر داشتند و در همون مسیر که پیش می رفتند طاهر شدند. آیه 15: و یکی از ایشان چون دید که شفا یافته است، برگشته به صدای بلند خدا رو تمجید می کرد، یعنی جلال داد، و پیش قدم او به روی در افتاده وی را شکر کرد و او از اهل سامره بود. یعنی اون جزامی یک یهودی درگه بود که مطرود جامعه به حساب می اومد. آیا نکته رو متوجه شدید؟ فقط یک نفر از اون 10 نفر خدا رو جلال میده. چگونه خدا رو جلال میده؟ با شکرگزاری از او. به شکرانه قدرت تو، به شکرانه کاری که انجام دادی، به شکرانه ذات تو که قادری شفا بدی، تو رو شکر میکنم. ممنونم که به من چنین محبتی کردی. بله، اون جزامی برای صفتهای خدا و برای کاری که انجام داد او رو شکر میگه. این جان کلام ستایش خداست. خلاصه همه ی حرفم اینه که ستایش خدا این نیست که با یک نگاه کلی و عمومی به خدا بگیم: خدایا، ستایش بر نامت که چنین خدایی هستی. خدایا، ستایش بر نامت که چنین کارهایی انجام دادی. موضوع اینه که باید به طور مخصوص خدا رو به خاطر کاری که در زندگی خودمون انجام داده شکر بگیم و او رو بستاییم. از تو ممنونم برای کاری که در زندگی من انجام دادی. پس ستایش خدا به زندگی فردی ما پیوند داره. حالا به انجیل لوقا فصل 17 به آیه 17 برگردیم. عیسی ملتفت شده گفت: آیا 10 نفر طاهر نشدند؟ پس آن 9 کجا شدند؟ آیا هیچ کس یافت نمی شود که برگشته خدا را تمجید کند جز این غریب؟ و به او گفت: برخواسته برو که ایمانت تو را نجات داده است. در مورد این کلام عیسی به اون جزامی معتقدم منظور عیسی مسیح اینه که اون جزامی نجات پیدا کرد. آن 10 نفر شفا می گیرند اما فقط 1 نفر نجات ابدی پیدا میکنه و رستگار میشه. او همانه که نزد عیسی برمیگرده و از او تشکر میکنه. بله، خدا جلال پیدا میکنه زمانی که میفهمیم و بر زبان میاریم که خدا در قدرتش برای ما وارد عمل شده. این عجب حقیقت عظیمی است. در رساله اول قرنتیان فصل 15 آیه 10 پولس رسول میگه: اما به فیض خدا هستم آنچه هستم و فیض او که بر من بود باطل نگشت، بلکه بیش از همه ایشان مشقت کشیدم، اما نه من بلکه فیض خدا که با من بود. به گفته پولس، واقعیت عالی و بی‌نظیر درباره خدا و قدرت خدا اینه که در زندگی فردی ما تأثیر داره. دوستان، خدا جلال پیدا می‌کنه زمانی که او رو شکر می‌گیم. خدا جلال پیدا می‌کنه زمانی که برای قدرت خدا و کارهایی که برای ما انجام داده از او تشکر میکنیم. در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 11 چنین میخونیم: اگر کسی سخن گوید کلام خدا را سخن گوید و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا به او داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد. یادمون باشه اگر سخنی میگید یا خدمتی میکنید همه از خداست و همه جلال به خدا برمیگرده. در این خصوص یه نفر گفته وقتی همه جلال رو به خدا میدیم مثل کرم ابریشم عمل میکنیم. وقتی کرم ابریشم پیله میتنه خودش رو زیر ابریشم پنهان میکنه و اصلا به چشم نمیاد. ما هم وقتی کاری میکنیم که در خور تحسین و ستودن خودمون پنهان میمونیم و همه ستایش رو به خدا میدیم. بله، ستایش خدا او رو جلال میده. هر اتفاقی در زندگی ما بیفته باید صفتهای خدا رو بازگو بکنیم. باید کارهای پر مهر خدا رو برشماریم و او رو حمد و سپاس بگیم. حالا ببینیم تا اینجا چه درسهایی آموختیم. تا اینجا یاد گرفتیم که برای رشد روحانی باید خدا رو جلال بدیم. زمانی از نظر روحانی رشد میکنیم که زندگیمون پر از ستایش خدا باشه. زمانی از نظر روحانی رشد میکنیم که زندگیمون پر از میوه و ثمر باشه. زمانی از نظر روحانی رشد میکنیم که مشخصه زندگیمون اعتماد و توکل به خدا باشه. وقتی به این راه و روش زندگی می کنیم، وقتی بر جلال خدا تمرکز می کنیم، از جلال به جلال می ریم و بیشتر به شباهت مسیح در می آییم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که دوباره به ما کمک کردی تا این واقعیت‌های پایه و کاربردی رو درباره زندگی کردن برای جلالت درک بکنیم، تا رشد بکنیم و به بلوغ روحانی برسیم. باشد که با این کلیدها خزانه برکت‌های تو رو که برای ما تدارک دیدی باز بکنیم. دعا می‌کنیم به خاطر مسیح، فقط برای جلالش. آمین.
پیغامی که هماکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org